Да.
А, шифиджа, да. ببین هر کسی هم دیگه بیاد برشت ثابت کنه، چون ما هم حکم تکلیفی تو استعمالات روایی زیاد داریم، حکم وضعی زیاد داریم. کسی بگه اصل بر تکلیفی بودنه یا یکی بگه اصل بر وضعی بودنه، این اثبات میشه.
پس برای هر دو طرفش باید برای منقرش منشکل زهور رو قرینه بیاریم،
برای هر زهور یه دای منشکل زهور رو بیاریم.
پس توی همین چیز این احتمال زهوری نمیتونیم مطرح کنیم که این در رابطه با حکم وضعیه، نه حکم تکلیفی.
نه نمیتونیم. متأ شما یه جور دیگه میتونید حرفو بزنید، کاری که بعداً شیخ انصاری میکنه. شیخ انصاری معتقده که احکام وضعیه مجعول بگو نیستن، نه چون این مبنا رو داره، بعداً میگه رو توی استصحاب برید مفصل میگه، ولی جای دیگه هم تو مکاسب و همین جا هم استفاده میکنه. در نتیجه موقع براءت و اینا باید به امور مجعوله تعلق بگیرن دیگه، از این جد براءت نسبت به حکم وضعی جاری نمیکنه. تو قسمت دوم همین براءت که ما نمیرسیم به خود اونجایی که بحث الهلال عقل و اکثر ارتباطیه، توی اون قسمت میگه این رو که میگه من الهلال رو به لحاظ حکم تکلیفی انجام میدم نه به لحاظ حکم وضعی، علتش که حکم وضعی رو مجعول نمیدونم. به همین جهت براءت از جزئیت جاری نمیکنه، براءت از وجوب اکثر جاری میکنه. در حالی که مثل آخوندینا که حکم وضعی رو هم مجعول میدونن و هر اقوام احکام از انواع مختلفی دارن، بعضی هاشون بلکه بسیارشون قابل جهله، موقع براءت از جزئیت هم میشه جاری کرد. درست شد؟ بنابراین این که شما میخواید بگید اصل دقیقایی که اینا حکم چی گفتیم؟ تکلیفی باشن؟ نه، چه اصل نداریم. منتها مرحوم شیخ که قائل براءت مال حکم تکلیفی، نه به خاطر اصله کسا چه اصل نداریم، این کسی هم بگه منشه شما اثبات کنه، به خاطر اینکه حکم وضعی رو مجعول نمیدونه. اصل ماجرا از اونجاست. خودش هم تو قسمت الهلال عقل و اکثر ارتباطی به این تصریح میکنه، به این که میگن که میگه من چون حکم وضعی رو مجعول نمیدونم، براءت رو به لحاظ حکم تکلیفی فقط جاری میکنم. معلوم شد؟ مثلا ممکنه کسی میخواسته به حرف شیخ رو توجیه کنه که مثلا براءت شیخ تو وضعی جاری نمیکنه، بعد برای توجهش این اصل وست گفته باشیم. بعید ها بعضا اینجوری هم یه آقای خدا حفظش کنه یه وقته ما شرمه هست بگه استاد ادبیات بود، بعد این مهدی گفته بود، بعد اون سال مرسش کنم بیا مهدی بگو، بعد من دیگه مهدی نمیگم، بگه به شرط این که شرح لغه هم بگیم. بعد ما هم باش مهدی داشتیم و همون شرمه هم با ما گذاشتیم. بعد ما یه هرچی از این میپرسیدیم میگو اصل این است که، بعد خلاف اصل دلیل میخوام، همونی که طرف خودش بود هی میشد اصل، اونی که اعتراض بود میشد خلاف است. ما هم اول شرم ما هم شک کردیم، اون نمیشه اینجوری که یه اصل همین هرچی پرسیدی که اصل. آره، بعد دیگه از استاد دیگه هم پرسیدیم فهمیدیم اینطوری نیست، ولی باز نفهمیدیم چطوری هست. این مناشه اصل و اینا رو ما نگفتن. بعدن من توی قلائد این مناشه ظهور و معانی هست و قوانین اینا رو اونجا گرفتم. ولی خلاصه اینجوری بعضی آقای اینجوری بود، هر چی می‌خواست درست کنه میگه اصل این است. یاد گرفتید شد پس آدرسش هم اقل و اکثر ارتباطی الهلال، اونجا خود آخوند میگه. اما اینکه چرا که وضعی مجعول نیست، این تو استصحاب میگه، اقوال استصحابو که میگه، یکی از اقوال استصحاب تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، اونجا بوده دو سه صفحه است، دو سه صفحه اونجا استدلال خود شیخه که چرا من شیخ حکم وضعی را مجعول نمیدانم. بعد توی کفایه خلاصه این استدلال تو سه چهار خط آورده و نقد کرده که اونم باز تو استثناء.
این توی
آیه
ما
حجب
الله علمه و عن العباد
آیه نیست بابا جان،
توی اینجا یه حرفی هست این که مثلا گفته میشه که خب اگر اینو ما مستقیما به خود خدا نسبت بدیم که این قبح عقلی داره، درسته؟ یعنی اینو خودمون عقل ما خودمون میفهمید که اگر اون چیزایی که خود اساسا خود خدا احتجاب کرده اونا رو موضوع از
قبح نداره، میشه ارشادی.
آها همون میشه ارشادی.
خب اشکال داره میگی
خب از
تو عوامر است بر اولویت که امر نیست، در عوامر اصل بر مولویت منشأش هم اینه، توی فرقای امر مولوی ارشدی گفتن، چون عوامر ظهور در امر مولوی و نهی مولوی دستورن، اما امر و نهی ارشادی حقیقتشون کی یادشه؟ پارسال فرق امر مولوی و ارشادی سه تا فرق داشتم، فرق سوم
مرشدون
حقیقتشون اخباره، امر سوریه. بعد چون ظهور و امر و نهی یعنی که دستور باشن، بگن اصل در عوامل و نواهی بر مولویت ارشادی بودن چی میخواد؟ دلیل میخواد. خواهی درست باید که امر و نهی نداریم برادر من، باید جمله خبریه داریم. اتوان جمله خبریه با ارشادیت سازگاریش بیشتره تا با مولویه. حالا من ادعای اصل نمی کنم، ولی اگه کسی بخواد بگه به این ور بیشتر میخوره تا اون ور، اون تو عوامل هایی که امر و نهی نداریم. همینه چطور شد؟ بگید هر جا نه اینجا چه من بگم چه هر که دیگه بگه فرض کسی بگه اصل اینه، ظاهر اینه، فوری از منشأ استظهار سام یا منشأ اون اصل پرسش کنید. بعدی پرسش کردید اون موقع چارچوب و محدوده و اینا همه براتون روشن میشه که این دلیل تا کجا کشش داره. این کار رو اگر نکنید حل نمیشه مثلا واسه تون داری یه جایی میبریدش که مال اونجا نیست، یه جایی که باید باشه نمیاریم. حالا یار اون بحث اصل بر مولوی بودنه داستانش اونه، اونم که مال بحث عوامر و نواهیه. بنابراین در این جور جا که با جمله خبریه داریم گرفتیم بگیم اینجا اصل بر بگید مولویت. حالا اگر کسی هم میخواد بگه خب باید دلیل جدیدی اقامه کنه دیگه. اون چیزی که همه میگن در مورد اصل بر مولویت اونه، اون فقط تو عوامر و نواهی بیاد، به اینجا نمیاد. برای کسی دلیل دیگه بره خب گوش میدون چی بود دیگه. خب یه سلامات فرسی. خب رسیم ایو رجل وکل امرم به جالت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیم به این حدیث باز امام صادق بود، ایو رجل وکل امرم به جهالت فلا شرعت. خودشه گفته بود ایو امره اینجوری تعبیر کرده، ولی خب این نقل به معناست. تو اصل حدیث ایو امره نیست، ایو بگید رجله نه
خودش هم نیست. من تو کتاب دیگه دیدم همین جوری این
نقل به معناست دیگه.
نه میگم نقل به معنای امره نه خودش هم نگفت. آره
خود شیخ نقل به معنا نکرد. بله
یه جای دیگه دیدم
تو قواعد هم اینجوریه. تو قواعدی هم ایو امره نمیشه.
یعنی الان یکی نقل به معنا خونه بقیه هم اصل روایت نمیبینه همونو میگن.
خب بله اینجوری هم هست. حالا نمیشه این کار کرد. دعای شبهری میگم میگم این فقها ها حالا بگذار شب کلیت دارم
راجع به آقای خویی که این حرف رو در گفت بود آقای خویی روایت شد مستمزه که آقای حکیم میخونه حسل نمیده تو کافی نگاه نمیکرد
کی؟
همین آقای که اتبور بید
آقای شبهری. ولی حالا ایشون
هم خاطر پر غلط میگو به عبارتشی گفت آقای حکیم همون یه غلط نوشته ایشون خونده و تفسیر کرده رفته.
حالا کلیت شاید درست نباشه، ولی عدد این استادایی که ما درس فقه خصوصیشون می‌رفتیم بجز آقای مروی همشون هم اینجوری بودن. فقط آقای مروی اصل رو می‌دید بقیه نمی‌دیدن. یعنی همون کتابی رو که می‌خوندن سند و همه رو از رو همون چیز می‌کردن، یا خیلی می‌خواستن ببینن وسائل رو نگاه می‌کردن. و واسه ما هم دیگه اعتماد شد، یه می‌دونستیم اینجوری اعتماد نمی‌کنیم، خودمون می‌رفتیم حدیث‌ها رو دوباره می‌دیدیم. ولی آقای مروی اینجوری نبود. آقای مروی میرفت تا خلاصه مثلا منبع اصلی پیدا بکنه دیگه. مثلا یه مقدارم که ما درسش رفتیم اینجوری دیگه نگاه نمی کردیم خودمون. حالا اینم هست دیگه، مثلا میدیم خودی رفته دیده دیگه، دیگه خودمون نمی رفته. ولی به هر حال حداقل توی دایی که ما رفتیم به رضای مرمی بقیش رو اینجوری بودن، یعنی یا نمی دیدن یا خیلی مواصل بیدن تا وسائل می رفتن، نمی رفتن کل رو دیگه. حالا بگذار آره نمیشه بعد این رد کرد، شاید اطلاقش رو میشه اشکال کرد، ولی فعل جمله حرف درستی برشاد هم نقل معنا شده دیگه. حالا شما این رویه باید دستون بیاد دیگه خودتون، یعنی باید همیشه ما منبع رو برسونیم به منبع اصلی. خود وسائل ولی کتاب بسیار خوبیه توی بحث احادیث فقهی، از جهاتی از من لا یحصل هم بهتره. اینو حالا خودتون هم بعدن بهش میرسید، از ذره باب بندی جمع بندی ترتیب فوق العاده است، واقعا کار بسیار عالی بوده. حالا ایراد هر کتاب ایراد داره، اینم داره مثلا تختیاتی داره، ولی به هر صورت شما باید سعی کنید همیشه به اون منبع اولیه برسید تو همه جا، چه تو حاشیه رسائل مکاسب باشه چه توی کتب حدیثی، تا تا چون اشتباهات این وسط ها هست، شما دیگه به اولیه برید دیگه این اتفاقات نمیفته. مثلا تختیاتی که صاحب وسایل داره بعضی وقتا بخله، به اولی که مراجعه میکنی از این تختیات نجات میده.
اولیه لزوما
قدیمی‌تر، اولی توی بحث‌های فقه اصولی یعنی اولی کسی که نظریه پردازی کرده، توی بحث‌های روایی اون قدیمی‌ترین منبعی که این روایی سند را در اختیار داره، قدیمی‌ترین که این سند رو داره که ما از اون میتونیم به عنوان منبع مادر چیکار کنیم استفاده بود. تو فقه اصولی هم که نظریه پردازی کرده ولی ممکنه مال دو سال پیش باشه، مثلا پارسال گفته باشه، اونی که نظریه رو داده اولی سی داده. خب اینا رو دیروز گفتیم و سند هم دیروز گفتم صحیح هست، مشکلی به لحاظ سند نیست. سندش هم خوده براتون. خب بیایم سراغ دلالت. اما دلالت اونایی که میگن براعته که معلومه چرا میگن، چرا میگن بنویسم حدیثش، یکی بگه چه جوری دعوت بر براعت میکنه؟ اونی که میگه براعت
خداوند عقاب رو برداشته از کسی که جاهلانه بیاد یک کار انجام بده.
ایو رجل ارتکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. میگن خب ما هم که در مالان اسفی ارتکب مثلا اون کار رو از روی جهالت، پس چیزی برای زنده ما نیست. حالا شما به اقام بنا کردید بحث داره ها، چون راحت نیم شما این حکم تکلیفی میگیرید. گفتم اول جلسه هم شیخ اینا چون که بعضی رو مجعول نمیدونن همین رو قائل هم، ولی خب خیلی قائل نیستم. فلا شیعه یعنی چه تکلیف هم چه از نظر تکفیری ها آثار مجعوله بزرده مجعوله وضعیه اون رو هم میگم. در حال فلا شیعه شیخ میگه آقا این نیست، این روایت مال کجاست؟ این روایت مال جاهل مرکبه، این مال کسیست که فکر میکرده این عمل درسته انجام داده بعد فردای قیامت معلوم شده چیه؟ غلط. یا غافل بوده به خاطر غفلت رفته، ولی ما براعتی که میخواییم برای خودمون ثابت بکنیم ما نه غافلیم چون شک داریم، غافل نیستیم، ملتفتیم به این که مثلا نمیدانیم درسته؟ و جاهل بسیطی روایت ما رو شامل نمیشه. تا اینجا فهمیدید؟ مرحوم آشتیانی میگه من از شیخ پرسیدم که آخر رو چه حسابی این روایت مال جاهل مرکبه؟ گفت به خاطر این بای به جهالته.
جاهل مرکب چه بوده؟
جهل مرکب اون کسی است که نمیداره ولی خیال میکنه میداره. دقت میکنید؟ حالا این دو جور میشه، یا قاطع و یا زن گمان میکنه قطع داره، یا زن معتبر بر خلاف واقع داره، درسته؟ یا اینکه غافله اصلا التفاتی به این موضوع بگید نداره، یا میشن جهل مرکب، درست شد؟ جهل وسیل میدونه که نمیدونه. حالا ما تو شروع حکم تحریم مولانا اصطفی خودمون میدانیم که حکم واقعی را نمیدانیم و پیدا نکنیم، پس جهل اون بسیط میگه به خاطر این بای به جهالته. این یا رجل رکب امرن به جهالته، یعنی به سبب جهالت دیگه، بابای سببی معنا میکنه. خب به سبب جهالت که معنا بکنه کدوم جهله که سبب برای ارتکاب میشه؟
جهل بسیط
کنه؟ نه جهل مرکب. جهل مرکب سبب ارتکاب میشه. ببین حالا شما ماشین خراب شدی، خب دیگه آقا چشه درستش کنی، کی میاد دست به کار بشه و درستش بکنه؟ کسی که فکر میکنه بلده، اونه که خودش میداند که بلد نیست دست به کار میمیشه که. عمده مشکلات همین هستن، یعنی اگر این جهل مرکب نمیبود خیلی نبود توی این بحثای دینی که دیگه اصلا به عرش اعلا میریم همه نظر میدن. بگی نه الان برو تو خیابون بگو سوخت موشک چیه یا نمیدونی. حالا بگو یه مسئله مثلا دینی بگو، مثلا بحثای اعتقاد اخلاقی ببینی همه شون حرف میزنن اینا جهل مرکبه. جهل بسیط اگر باشه نظر نمیده، فوقش میگه الان نمیدانم، یا الان اگرم میدانم تحقیقاتم کامل نیست میرم مطالعه میکنم. بعد پس گوش فدالت تاو شه به جهالت با داره شیخ و آشتیانی گفته این با رو بایه بگید
سببیه
سببیه است، چون با رو سببیه گرفته جهلی که منشأ عمل میشه میشه جهل مرکب. و حالا شد جهل مرکب دیگه به درد ما معرفی بگید نمیخوره. این از این. بعدش اینو تا اینجا فهمیدی؟ در همینجا میتونید بفهمید گلوگاه بحث رو کجا متمرکز میشه. گلوگاه بحث رو معنای بگید باد که بارش میخواستم گوش به تاوشه مرحوم امام خمینی که مثلا از کسانی است که این استدلال رو قبول نکرده حرفش ره که این با به معنای سببیه نیست، این با نه تو معنی بیه به معنای انه. شروع میکنه استعمالاتی رو از رکبه ذکر کردن تو جزوه حاشیه اومده که اینا رکبه به یعنی رکبه ان. بله مثلا یعملون سوء به جهالت توی باز داریم در توی دیگه میگه معنا کردن یعملون سوء ان جهالت. یا تو همین آیه 90 داریم ان تصیبوا قوما به جهالت، خود شیخ هم معنا کرده ان تصیبوا قوما ان جهالت لعلا تنسبوا قوما ان جهالت. حالا امام اینو میگه، میگه اگر نگید که خدمت شما عرض شود که این با ظهور در ان داره اشکال نداره، لااقل این که به معنای ان هم باشه محتمله، دیگه ظهور در با اسلامیه پیدا نمی‌کنه. سر کنید تاوشه و روی این حساب دعات روایت و مراعت رو تمام درسه، چون اگر با با اسلامیه باشه میشه جهل مرکب دیگه، درسته؟ اما اگر اسلامیه نباشه و ان باشه خب جهالت ان میشه از بسیط مرکب، جهل بسیط رو هم شامل میشه. یعنی یعملون از سورا ان جهالت در حالی که جاهلن، چون انجاهات رو بعد معنا میکنن اونها مجهولن دیگه، ها معیرن که شامل بودی باز به همین برمیگرده، ها به همین برمیگرده. خب بعد در ادامه پس اینجا دو تا حاشیه بود، یکی حاشیه مرحوم آشکیانی در بحر الفواید که دقیقا حاشیه توضیحی است و سر مطلب را داره از شیخ بگید نقل میکنه، به یکی از مرحوم امام که حاشیه اشکالی است که اون گلوگاه بحث رو مورد مناقشه قرار داد. اما یه معیدی هم در ادامه مرحوم شیخ برای حرف خودش که این مال جهل مرکب باشه بیاد. میگه ببینید اگر این روایت بخواد عام باشه و بخواد جهل بسیط رو هم بگید شامل بشه، شما بعداً باید یه تخصیصی بذارید، چون جاهل بسیط مقصر را در شبهات حکمیه مستحب اقام میدانید یا نمیدانید؟ ما میدانید در احکام روایت افلا تعلمت حتی تعمل یعنی چی؟ روز قیامت که میشه میگن میدانید یا نمیدانید؟ یه ده میگن میدانید، میگن خب افلا نهید نشنید شو امن معروف حدیثش. بعد یه سری میگن نمیدانید، میگن افلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد بگیرید؟ پس معلوم میشه در شبهات حکمیه یاد گرفتن چی بوده؟ لازم بوده، جهل عذر حساب بگید نمیشده. حالا یه وقت قاصره یعنی بگید با من گشتم چیزی پیدا نکردم، خب اون معذور. اما وقت مقصره اون گونه که باید فحص نکرده، مثلا مجتهد بوده منتها اون مزان ادله را نگشتی، همینجوری افزده شیخ خانم عادت به همینجوری افزدن درد سر ها سریع افزد تصرف در فتوا کرده به قلعه یا مغلب بوده اما نرفته اون مسئله مبتلا بهرا بگید یاد بگیره، بلکه یاد نگرفته به مرور زمان خیال کرده این عادیه غافل شدی، اصلا قطع بر خلاف بیده. خیلی از اما اینجوره مثلا انگشتر طلا شروع می‌کنه، مثلا احتمال هم نمی‌ده این انگشتر طلا حرمت داشته باشه. چرا؟ چون اون موقع که بعد مسائل مبتلا به رو یاد می‌گرفته نرفته یاد بگیره، هی گذشته گذشته دیگه اصلا یقین داره که این مسائل اینا درسته که اشکال نداره دیگه، طور نیست. خب این جور جا اینا مستحق اقامن، همه هم قبول دارن اصلا اختلافی هم نیست، درست شد تا اینجا؟ خب حالا اگر شما بگید به جهالت اهم از بسیط و اهم از بسیط و مرکبه بسیط رو هم بخواد بگیره، بعد باید جاهل مقصر در شما تو حکمیه را چکار کنید؟ تخصیص بزنید، درسته؟ و سیاق این روایت آبی از تخصیصه. باز وجه ابا هم معلوم شد از کلام آشتیاری. چرا آبی از تخصیصه؟ اصلا آبی از تخصیص برای کجاست؟
جایی که ملاس بره میده.
آب ابا از تخصیص برای کجاست؟ ای بابا پارسال گفتم چرا یادم از این یادم فکر میکنم گفته باشه
من
نبودم معلوم نیست بیمونی هم فرقی باید تو بیشتر گوش میدونیشه حرف میزنی شیخ هر سبت که چی داشتم خواهده اشکانه حالا میگم شادم من گفتم ببینید وجه تخصیص چیه یکی تو صفه خودی چرا خاص برام مقدم میشه چون ازحلیت حالا اگر در جایی خاص دیگه ازهر از عام نباشه این بالونشه مثلا عام نست در عموم باشه یا تعلیل باشه پس تعلیل خصوصیت نداره یا هر چیز دیگری خلاصه که این ازهریت عام را از خاص از بین ببره اینجا میگن عام آبی از تخصیص این فرمولشه
یاد گرفتی
تو یه مثالشو گفتی اونم به خاطر هوشت بود چون حدس زدی من گفتم معلوم شد خب چی قبلا معلوم شد سبب پس گفتی بعد من سبب باشی به دانشت ربطی نداشه از ضابطه رو یاد ضابطه رو یاد میگیم هاشی نزن یاد میگیم ببین آقا جان پس قانونی شد این که خاص بر عام بگید مقدم میشه وجهش از ازهریت بود یاد بگید بعدا میپرسم وجهش از ازهریت بود حالا اگر به هر دلیلی دیگه خاص نتونه اظهر از عام بشه مثلا عام نست در قبول باشه یا تعلیل باشه یا یه امتنان غیر خارجیهی باشه که مجموعا ظهور او رو از خاص قوی تر یا همسط بکنه دیگه خاص اظهر نماشه برفن اینجا میگن عام آبیه از تخصیص حالا در معروفی نه که مرحوم شیخ بارو بگید سببیه گرفته این علت میشه علت ظهور رو چکار میکنه؟ تقویت میکنه ظهور میره بالا وقتی که رفت بالا دیگه ازهریت خاص از عام احراز نمیشه لذا آبی از تخصیص میشه دقت کنید بعضی اجتماع بنا کردن گفتن که مرحوم شیخ چون دیده اینجا اینو دیدن تو آشکاری گفته چون باسببی است بعد گفتن که چون عقلیت الاحکام لا تخصصون علت تخصیص نمیخوره پس بنابراین این قابل تخصیص نیست بعدم اشکال کرده که اون مال امور تکمیلیه چه ربطی به امور اعتباری داره در حالی که این نیست اصلا قصه این نیست قصه اینه که ضابطه ابا از تخصیص که عدم احراز از ازهریت خاص از عامه همون ضابطه اینجا تحقیق میکنه بحث اون عقلیت الاحکام لا تخصص و نیست اصلا بحث اینه که وقتی تعلیل اومد ظهور عام تقویت میشه ولی تقویت چون دیگه ازهریت خاص از عام احراز
نمیشه.
اینجا متوجه میشین حتی اگر آب علت هم داشته باشه تو امور اعتباری ولی خاص دست در تخصیص باشه
به یه طریقی
باز دوباره از هر میشه تخصیص میزنه
چون لزوما نست نیست که به یه طریقی از هر باشه
آره آره بس از هریت نداره یعنی منظورم اینه که اینطور نیست که هر جا علت باشه تخصیص نمیزنه نه بحث بلاک اون از هریته لذا این حرف شیخ هیچ ربطی به اون عقلیت و لحکات و تخصص داده اونا حتی تو آشره دیدن سببیت را بعد زیرشون رفته به اون لزومی نداره اصلا بره به اون همون قابل کلی پیاده میشه بعد اینو فهمیدید؟ بعد همین رو به عنوان معید میگه نه دلیل میگه معید این که این جهالت خصوص جهله مرکبه اینه که اگر این جهل بخواد اهم از بسیط و مرکب باشه اگه اهم باشه بعدن شما مجبورید جاهل مقصر در شبهات حکمیه را تخصیص بزنید چون همه قبول دارید به مقتضای روایات فراوان مثل اون افلا تعلمت حتی تعمل که از شبهات حکمیه جاهل مقصر معذور نیست و بهش میگن چرا نرفتی یاد بگیری در حالی که اینجا بابا سببیت ظهور قویه روایت آبی از تخصیص روشنه بعد همین رو به عنوان معید میگه نه دلیل حدس بدهید چه اشکالی داشته که اینو دلیل قرار نداده معید قرار داده
امام وقتی جواب میده
سب
وقتی که با
ما بگیم از اون بر مطمئنیم، یعنی یک نس، یعنی یک چیزی شبیه نس، یعنی یک یقینی داریم که در شبهات حکمی جاهل مقصر حکم بر خودش اگر مرتکب اشتباه بشه مسلما براءت در حقش جاری نمیشه. از اون بر چنین چیزی رو که مطمئنیم هیچ وقت نمیتونیم.
حالا سب کن بینه ریشه یه وچه زب، همونطور که باز آشتیانی نقل کرده است، این کار شاگردهای بودن که این حرف نمیزه. حالا نمیگم منش این تر انسانی هم، ولی خب برای گوش باید بدید که تیاد بگید اینا که این مثلا حرف بزنن حاشیه شد و حرفا خود شروع شد، چیز نمیشد که دیگه
زب قدیمون میزنن شیخ احتمالا قصه هایی
مهری این گنس داره یک کتک میزن شما بیانده خودش هم روش نمیشه یا زولش نمیرسه بخواد ما را تحریک کنه به داخل این حرکتی
هست اصلا کارش تحریک کردن
آجا جایی که دستش بگذاریش
گوش بود گوش بود و هر خوب آشتیان نرم کرده به وقتش خود شیخی رو گفت خود این الان دعوا سهله که این جهالت جهل مرکبه که ما شیخ داریم بگیم یا نه بسیط هم بگیریم ما به بس اهم بیا گفتیم خواهی اهم بیا شما اگه اهم بگیرید بعد جاهل مقصر در شما توجبه رو تخصیص بذارید درسته؟ خب اونا هم میتونن به ما برگردن بگن که شما اگر به جهالت رو خصوص جهل مرکبن بگیرید باز باید جاهل مقصر در شما توجبه را تخصیص بذارید. یعنی اگر کسی قطع پیدا کرد، بالاتر از قطع که نداریم، قطع پیدا کرد به یه حکمی ولی در مبادی اون قطع تقصیر کرده بود، خوب دقت کنید، در مبادی اون قطع تقصیر کرده بود، پارسال از حاشیه برور فواد آثار خود امام زید بحث کرد که این به لحاظ اون مبادی واهمه. چرا خیلی از فقها با اینکه تحقیق میکنن تو فتوا جرأت نمیکنن فتوای خلاف مشهور بدن؟ و یقین داره، حجت هم داره، زند و معتبر هم داره، تو کتابای علمیش هم بنویسه، ولی چون میترسه که فردا بگم تو مبادی این قطعت بگو خطا کردی، یه سعی داره درد نمیکنه که اصمان نمیمدن بیاد احتیاط. اگر جهل مرکب هم باشه باز باید جاهل مقصر در شما دوریه تخصیص بکنه، تخصیص به مالا بنده بده. پس اینی که اگر شما قرار بگیرید باید تخصیص بذارید، این نمیتواند دلیلی بر مطلوب ما باشه، چون این مشترکون بگیم
وروده.
اینم
معید
هم اسمان. این تا اینجا حرفایی که شیخ به اضافه بود چیزی که سر درس گفته که آشته ده کنید. این تا اینجا فهمیدید؟ یه لحظه مرحوم امام اینجا میگیره خلاصه این خوب جایز برای حمله. میگه خب آقای شیخ پس معلوم میشه از اول اون بابای سببیه نبوده. اصلا کی گفت باباید بای سببیه بشه که بعد آبی از تخصیص؟ اصلا همه این که خودت فهمیدی که این تخصیص من با بگی لا مدمنه، پس معلوم میشه این آب باید جوری معنا بشه که دیگه آبی از تخصیص بگی نباشی. برای اینکه آبی از تخصیص نباشه پس بابای سببیه نباشه، باب معنای ان باشه یا معنای دیگه. حالا اون خیلی واسه مهم نیست، این انش خیلی مهم، همین که از سببیت خارج کنی واسه بوده، همین که احتمال میاد و وقتی که شما ان گرفتی یا غیر از سببیه گرفتی دیگه اون بحث آبی از تخصیص پیش نمیاد. لذا ما امام خمینی داریم میگیم معناش اینه هر رجلی که ارتکب امرا عن جهالته فلا شیء علیه الا ان یکون جاهلا مقصرا فی الشبهات الحکمیه، هیچ مشکلی هم پدید بگید نمیاد، تخصیص هم میخوره گیری هم نداره. فقط نکته که از براءته بگید درست میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
چون شما دیگه بار سببیه معنا نکردی که جهالت مختص به جاهله مرکب بشه که بعد با نحروفی از تحتش بگید خارج میشه، دعوا از اینجا شروع شد دیگه. رضا مرحوم امام نتیجه میگیره که استدلال به این حدیث بر براءت از نظر دلالت تمامه، سندش هم که درسته، رضا این رو بگونه که از ادله براءت نام میبره. پس ببینید گوش ببینید مطلب یه جنبندی کنم قاطعیتشون مطلب زیاد بود. روایت مرحوم شیخ اومد چی معنا کرد جهل رو؟
جهل مرکب
برکب. به چه دلیل؟ چون بار سببیه گرفتیم با توضیح آشکر مدیم. خب بعد که جهل شد جهل مرکب دیگه دلالتی بر معنوفی نمی کنه، چون ما الان جهل مرکب که نداریم، ما خودمون می دانیم که نمی دانیم. فرض اینه دیگه، شبهه تحریمیه مولا نصفی گشتیم چیزی پیدا نکردیم، پس می دانیم که طولدار رو نمی دانیم، پس اصلا روان ما رو نمی گیره. روان میشه مال جاهل مرکب، مال کسی که یقینه بر خلاف واقع داشته، زند معتبر بر خلاف داشته، یا غافل بوده اونم میشه، چون غافل هم ملحق به جهل مرکب میشه. این میشه روشنه. بعد معینش هم این قرارداد که اگر این جهالت بخواد بگیم اهم از بسیط و مرکب باشه، باید به جاهل مقصر در شباهت حکمیه تخصیص بخوره، در که با توجه به اینکه این بابای سببی است و ظهور تقویت شده، این تخصیص قابل تخصیص نیست، آبی از تخصیص دیگه، از حریت خاص از آن محرز نیست. این از این. بعد که چرا معید است و دلیل نیست، بچه زبش رو میگن خودش سر دست. اینو میرزا شیرازی هم داره و همشه تو هر دو دوره اینو میگفته، هم دوره قبلش هم دوره بعدش گفته که چون این تخصیص به مالا مدبره، اگر جهل مرکبان باشه باز باید تخصیص بخوره، چون جاهل مرکبی هم که مقصر باشه و در موادی اون قطع یا زند معتبرش درست آقا جان کوتاهی کرده باشه، اونم مستحق اقامه. پس تخصیص در هر دو صورت به مالا مدبره، ازا این دلیل نیست و بایده. خب امام از اینجا وارد میشه میگه گذشته از این که اگه این حرف درست باشه دیگه این معین هم نیست، چون دیگه تعییدی نیست، پنجا پنجاست. گذشته از این خود همین نشون میده که اصلا کی گفته این باید باید سببیه باشه تا بعد آویه از تخصیص باشه بعد این گیرا پیش بیاد. همین که تخصیص به لابد نمیده، پس اونش آویه از تخصیص نیست، پس تقویت میشه احتمال این که این باید سببیه نباشه، میتونه معنای ان باشه. وقتی که رانای آنجا دیگه اختصاص به جاهل محکم هم پیدا نمیده، این خلاصه. حالا اشکالی هست رو پرسید
دو تا سوال
بگو شما در پرسید بسید
اصلا این که حالا ما این به جهالتون چرا رانای سرابیت
بگیم، چرا رانای
ان بگیرم؟
خب
ان همینجا به معنای، یعنی معادش به همون
سرابیت است، نه معیته، نه معیته، معادش به معیته، یعنی کسی در همراه با جهل این کار رو انجام بده. این دیگه فرق نمی کنه که جهل بسیط باشه یا مرکب، جهل بسیط سبب ارتکاب عمل نمی شه. معیت
هست
کجا؟ محالش می بینه شما، این محالش به سببیت
می گیره. نه، معنی انجهالت این نشأت گرفتن ناشأن رو در تقدیر گرفت.
نه، اگه اونه پس اصلا ما عقل نمی گیریم. آقا جان ما تمام تلاشمون برای اینه که، یعنی هم خود امام همینطوری که میخواد بگه آقا این بارو چرا سببیه بگیرید که مخصوص به جهله بگید مرکب بشه، معنای دیگری میگیریم که اختصاص داشته شه. اگه قرار انم دوباره برگشته به همون سببیت کنه، بس ما اصلا ان نمیگیم، مثلا میگیم معیت. خوبه رکب مع جهالته. امام که گفته ان منظورش معیت، چون تو ادامش که توضیح میده با حال توضیح میده، حال مصاحبت و معیت. ببخشید
شما این اصلا این بار رو به هر معنی بگیرید، چون که این یه عملونه، یعنی این ارتکاب و این عمل دیگه انجام شده، این جهل لابد از این که این جهل جهل مرکب بوده باشه.
چرا؟
چون که جهلی که ما بهش التفات داشته باشیم نمیتونه عمل باشه،
نمیتونه باشه. آقا جان خیلی وقتا طرف حکم را نمیداند، حکم الله را نمیداند، موضوع که نیست، حکمه، اشتباه نشه، حکم را نمیداند، ولی در عین حال میره مسائل چیکار میکنه، مرتکب میشه. مثلا خیلی از مردم که مسائل تو زندگی روزمره می انجام میدن، بعد میاد حکمش از ما میپرسن. در اون زمانی که انجام دادن حکم را نمیدانستن، غیر از اینه بگه، ولی بعد میاد میپرسن. اونی که نمیشه جهل به موضوع برادر من، اشتباه نشه. یعنی من اگر یک موضوعی را اصلا بگو نشناسم، تصورش نمیتونم بکنم، پس بنابراین تصدیق نمیتونم بکنم، پس اراده نمیتونم بکنم، پس انجام نمیخوام. این که واسه ما نداره، ما بحث اون سر احکام شرعی است. یعنی کسی که یک حکم شرعی را نمیداند، درسته بگوشه شده، ولو میداند که حکم شرعیش را نمیداند، اینطوری است که در تواعد عمل ما مرتکب بشن، عمل را انجام میده با اینکه حکم شرعیش را نمیدونه. حرف ما هم همینه، اصلا ما که در شبهات تحریمی برائت جاری میکنیم، همون موقع هم که برائت جاری میکنیم خودمون میگیم که حکم الله واقعی را بگیم، نمیدانیم، خود را داره همین را بگیم. یعنی با اینکه حکم واقعی را نمیدانیم، چون معذوریت را میدانیم، خودمون انجام میدیم، به دیگر هم اجازه ارتکاب میدیم. بنابراین هیچ لزومی نداره که با جهل به حکم بگید کسی نمیتونه مرتکب بشه.
یه چیز دیگه، این جهالتی که توی روایات آیه قرآن هست، خصوصا آیه قرآن که امام برمی‌داره، این جهالت به معنی
سفاهت نیست. این اختلافی است. عرض شود که مرحوم مظفر تو اصول فقهی گفت توی رسائل علل قاعده باید گفته باشم
که
سه مسلک جهل مقابل علم برای یقین، جهل مقابل علم عرفی و جهل برای سفاهت مقابل
علم.
و سب کن و این اختیار جهل برای یقین که منتفی اون مقابل برای یقین منتفیه، ولی اون دوتاشون قائل داره. این که اونها میگن در متون اصلی، متون یورانی که اومده این تغییر کرده، این اثبات میخواد. صرف این که در موارد حدیث جنود عقل و جهل یا چند مورد استعمال ما داریم که در روایت جهل و مقابل عقل استفاده کرده، این اثبات وزن نمیکنه، چون استعمال هم از حقیقت و مجازه. علایات مثل مرحوم امام خمینی رو قبول ندارن، متون همشون اینه، میگن تا قبل از دوران ترجمه ما دو جور استعمال تو عرب داشتیم، هم جهل مقابل علم عرفی یعنی اطمینان، هم جهل در مقابل عقل، هر دو. بعد مرور زمان استعمال جهل مقابل عقل بگید کنار رفت و استعمال جهل مقابل علم باقی ما. این یه مسلکه که امامینا مبناشون همینه، تو ذیل خرادم گفتم. یه مسلک هم هست که نه، شیخ هم مسلکش همینه. یه مسلک دیگه هم هست که نه، جهل قبل از این دوران مقابل عقل بوده، بعد از این دوران مقابل علم شده، که تو اصول فقه اونو خونید. ما خودمونم طرفدار قول اولیم، چون موقع که کار میکردیم ما موارد استعمالی هم قبل از نهضت ترجمه پیدا کردیم که جهل مقابل علم استفاده شده. نه، همونطور که استعمال جهل مقابل عقل داریم، مقابل علم هم داریم. بله، جهل مقابل شاید بیشتر باشه، ولی بیشترش به حد اعتراض نمیرسه، که تو مقامات مختلف باشه و علامت وضع بشه. الان عیاد، حالا تفصیل و کلام من تو خرابات میگفتم، شاید نگفتم، شاید گفتم ها؟
گفتم،
خب پس گفتم. این جای خودش، برای دوتا مبناست، امامینا این مبنای شما را قبول ندارن، ما هم قبول نداریم.
منظورم اینه اینجا صفاحت بذاریم بهتر معنی نیست،
بهتری حجت نیست مادر من، ما با حجت کار میکنیم. اینا ذوقیات یا ادبیات شعر میخواد معنا کنی، طور نمیشه ذوق تو میگه که خاص بپسند اگر نه. اینجا ما میخوایم فردای قیامت با فتوا و جواب فتوا بدیم، با ذوقیات که نمیشه. میگه ذوقم این بود، خیلی میگن ذوق ما میگه جهنم، ذوق حجت شرعی میخواد. درس شیخ خدا سلام، شما هم بپرس. آره ایشون زیاد پرس دیگه، سکوت میکنید.
چیزه
20 دقیقه سکوت واسش عذاب علیمه. میتونه سکوت کنه.
ملاک در واقع شما باید از تخصیص رو بودید رو این که به یه نحوی اون خاص شما از حریتش رو از دست بده. اما اگر در موارد شما یعنی بیابید که درست اینجا بحث بار اگر شیخ سببیت بگیره، اون در واقع از حریتش به نسبت خاص مشخص میشه و آبی از تخصیص میشه، اما اون خاص شما که قرار مثلا تخصیصش بزنید یه طریق دیگری اطمینان دارید که
خب باز از حریت دارید درست میکنید. شما دارید با یه قرینه منفصل دیگری ظهور خاص را بگو تقویت میکنی تا باز ازهر بشود از اون آبی که به سبب سببیت تقویت شده. خب این کبرا درسته،
نتیجه کار چی میشه؟
باز تخصیص بخوره،
باز تخصیص بخوره. خب اگه تخصیص بخوره این اتفاق میفته،
احتمال حالا اینجا چی کار میکنی؟
احتمال امام سر جای خودش باقیه ها، یعنی هیچ کدوم از طرفین نمیتونن حرف خودشونو اثبات کنن، نتیجه حرفی میشه.
یعنی اینجا امام به واسطه اینکه تخصیص
نمیده باز به نفع امام میشه. شعر چجوری محدود کرد به جهل مرکب با باعث سببیه؟
نه مقصودم این که اصلا کاری به حرف شیخ هم ندارم. من میگم نه حرف امام سر میرسه نه حرف شیخ، عملا نمیتونی بگی این با دقیقاً به چه معنی.
آخه شما ببین یک کبرای کلی تو درسته تطبیق باید بدید اینجا. اگر در جای خاص به یک قرینه تقویت شد به گونه ای که از آمز سبب با ظهور چی شد قوی تر شد، خاص دست در خصوصیت بود خوبه، اما آم تعلیل داری ظهورش قوی بود، خب باز تخصیص اتفاق میفته. این کبرا درسته اینجا باید اجراش کنی و بعضی ها اینجا اجرا هم کردند، یعنی خواستن بگن که اینجا اون تخصیص جاهل مقصر با یه قرائنی تقویت میشه که حتی اگر بابا سببی هم باشه قابل تخصیص. نمیگم درست یا نه، فکر کنم این وجهی به نظرت میاد یا نمیاد؟ روشن شد چطور شد؟ کبرا درست بوده به سبب کبرا که نمیشه، شما تطبیق در موردش هم درست بکنید، یعنی اون کبرا در اینجا منطبق کنید.
صد ما اینجا این کلیات رو قبول داریم که اگه سبب ذکر بشه و چیزی حقیقتاً سبب باشه این آبی از تخصیص میشه،
به شرطی که خاص دیگه از هر نباشه.
بله، تخلفش دیگه تخلفش از سبب امکان نداره.
نه تخلفش از سبب امکان نداره، اون مال سبب تکوینیه. در اسباب تکوینی و حقیقی عقلیت الاحکام لا تخصص، تخلف ممکن نیست. در امور اعتباری تخلف ممکنه چون اعتباره، منتها بحث اینه که شما در تخصیص ازهریت میخواید. خب گوشون چی گفتم از اول؟ ازهریت میخواید. وقتی خاص عام سبب دار شد ظهور عام تقویت میشه، بعد دیگه ازهریت خاص از عام احراز بگو نمیشه، لذا تخصیص نمیزنه. اینا من گفتم اونا بعضیایی که اومدن اینجور معنا کردن مثلا یه آشتیاری از شیخ نکه که چون با سببی است بعد گفتن سببیت قابل تخصیص نیست، این معنا درست نیستش و لزوم بعدم اشکال کردن که اینا اعتباری هم عقلی که نیستن که قابل تخصیص نباشه. این نیست بس بس اون ازهریت هست.
خب حالا بعدش با همین دیدم ما وقتی که به جهالت رو بگیم که از یک دلیل دیگه میفهمیم که منظور از خود جهالت یعنی اون سببی که اینجا ها ذکر شده ما رو با یه سببیت گرفتیم، میگیم جهالتی که اینجا اومده از دلیل دیگه میفهمیم که همین سبب که جهالت هست منظور جاهل قاصر یا جاهل در شبهات موضوعی است.
خب از اول منظور اینجوری بگیم، خب به چه دلیل تخصص بگیم؟ تخصص بگیم به چه دلیل؟
همون اون روایات دیگه‌ای که اومدن ما
برامون تخصص درست نمی‌کنن برادر من. تخصص یعنی از اول منظور زیغ بوده.
حالا تبیین میگیم اون روایاتی که
اومدن اینجا مبین، یعنی حکومت اگه حکومت باید شهادت حکومت. ببین حرفو بپزون اول که بعد نخواهی اینجوری وصل کلمات بازی کنی. یه وقت شما می‌خوای بگی تخصص یعنی از اول که امام میگفته مخاطب از همون اول جهل قصوری برداشت میکرده و مثلا شما تو موضوعی برداشت میکرده. خب که یه تیکه از این حرفت باحالم داره، بعضی گفتن این روایت مال شما موضوعی بوده تو اخباریه و از اول مخاطب شما موضوعی هم بوده. خب این اثبات میخواد که از اول طرفی داری فهمیده. اگر میخوای اینو بگی میخوای بگی حکومت، یعنی میخوای بگی بله کلمه جهل عمده ولی یه دلیل دیگری وجود داشته که تفسیر میکرده که آقا منظور از این جهل جهل موضوعیه یا قصوریه، خب اونم شرایط حکومت رو میخوام. درست شد؟ اگرم میگید تخصیص که خب تخصیص هم که بحث خودش، ما اینجا شرایط تخصص و حکومت رو نمیبینیم چون روایات افلا تعلمت تا تعمل نه ناظر به این روایات هم که میگید تفسیرش دارم میکنن، نه ناظر هم، نه اینجور هم که لول المحکوم لکان الحاکم و لغوا اگه این نبود اونا لغو بودن و نه اینجور هستن که خدمت شما هر شبت تفسیر عقد الوضع یا عقد الهم ببینید. بنابراین هر کدوم از اون مسالک سگانه حکومت رو داشته باشید ما اینجا حکومتی نمیفهمیم. شما بگید میفهمیم اثبات کنید، یعنی یکی از اون مسالک رو که قائلید بیاد بیان شد
هر چیزی که میخواد مبین باشه یا باید در قالب تخصص یا
جمع عرفی. اگه شما یه مدل جدید پیدا کردید اعلام طوری نیست، چون تا حالا 4 تا اعلام کردن تخصیص و تخصص و حکومت و ورود. به این صورت اگر وجدانی محض این تبیین شما وجدانی محض میشه چی؟ بگید وجدانی محض تخصص کجای بود؟ وجدانی محض تخصص. من احساس کنم من جایی تویست که بلد نیستی، من همین تو چورت اینه دیگه بلد اینه من تو در ساعت نگه گفتیم وجدانی محض باشه میشه تخصص، وجدانی به عنایت تعبد باشه میشه ورود، تعبدی صرف باشه با تصرف در عقد و وضع عقد هم میشه حکومت، تعبدی هم تعبدی بدون تصرف در عقد و وضع اونم میشه تخصیص. ما چیز پنجمی سراغ نداریم. حالا اگه شما پیدا کردید خب اعلام کن به اصولی استفاده کنه. با این چهار تا رو میشناسیم. شما که ادعای همچین کاری میکنید باید نشون بدید کدوم یک از این چهار تا رو میگی و چرا میگی. ما اونی که اینجا میفهمیم از این تبیین تخصیصه و این تخصیص هم همین ادامه ماجراست که امام و اینا گفتن. درست شد؟ آره حالا برو فکر کن ببین چه تبیینی رو میتونی اینجا ادعا کنی بعد اگر به چیزی رسیدی خب بیایم صحبت میکنیم. امروز هم که آقا از این حرفا نزد شما زدی ها. ببین واژگان رو اول فکر کنیم، انتخاب کنیم، تطبیق کنیم، بپذیریم بعد مطرح کنیم. اون ارتکاز زیده شده که یه جایی چیزی داریم، خب یه جایی چیزی داریم باید اینجور درستش کنید دیگه، فندش کنید. منها قالو ایوم امرن یا ایو رجل رکن امرن به جالهن فلا شده دیگه، اینقدر تقریب واضحه که دیگه تقریب رو توضیح نداده انداخته. یعنی کسی هم که شبه حکمیه مولانا اصطفی کار رو از روی جهالت داره انجام میده، پس چیزی بر ذمه‌اش نیست. سند هم صحیح هست، تو تحقیق تعامله اومده، میتونید مراجعه کنید. وفی اند ظاهره از این روایت و نظائر این روایت که میگه فلان عمل به کذا به جهالت، اند ظاهره هو ظاهر چیه؟ اعتقاد صواب است، یعنی اونی که قطع برخلاف داره یا ظن معتبر برخلاف داره یا غفلت از واقع است، اونی که غافله که مجبور میشه جاهله. بگید مرکب مرحوم آشتیانی میگه از شیخ پرسیدم که آخه رو چه حسابی میگه منشه استظهار چیه؟ از کجا میگید ظاهر این روایت جاهله؟ بگید مرکبه. گفت به خاطر بای به جهالتن که بای سببیت. بگید راه ملا شدن اینه شیخ، باید اینجوری درس بخونی. هی اون بگه ظاهره، تو بگه ظاهر اونه، تا قیام قیامت نه تو ملا میشی نه اون. منشه استظهارش یاد میگیری، وقتی یاد گرفتی هم میدونی کجای این جای بحث و مناقشه داره اگه بخواد مناقشه بشه، و هم یاد میگیری که جاهای دیگه این روش رو چیکار کنی؟ تکرار کنی. یاد میگیری که باعث سببیه که بیاد ظهور رو تقویت میکنی. درسته؟ این روشه کنی. تو همه درس باید همینجوری کار کنی. همینطور که آشتیانی کار کرده. وقتی شنید ظاهر رو رفته پرسه چرا بچه استظهارته؟ بچه کدوم باعث سببیه؟ تو جزوه هاشی هم اومده کلام آشتیانی.
چی چی؟ مرکب قصوریه دیگه، تقصیری. بعضی اون مرکب تقصیری هستش، این به جهالتون رو در بر.
مرکب تقصیری یعنی چی؟
جهل مرکبش
تقصیر خودشه. خدا اینو که میگیره اونم جهل مرکبم هست، اون تخصیص میخوره. ببین عزیزم اونم جهل مرکبه، منتها مفصل تو آخر براعت خود شیخ هم بحث میکنه. به پنج دلیل مطرح شده که بر اساس این پنج دلیل که شیخ چهار تاش البته قبول داره، امام دو تاشو قبول داره، به پنج دلیل مطرح شده که به موجب این پنج دلیل جاهل مرکبی یا غافلی که منشأش تقصیر و سوء اختیار باشه از ادله معذوریت جاهل مرکب تخصیص میکنه. حالا یکی اجماع، گفتن اجماع مخصص میشه، یکی روایات مثل افلا تعلم حتی تعمله، یکی روایات خصوص مؤاخذه جاهل مقصر در شما حکمی است، یکی حکم عقله، یکی هم بحث علم اجمالی. پس نه این که اونی که سوء اختیار داره جاهل مرکب، بگو نیست اصلا و ابدا،
هست
تخصیص میخوری و این همون تخصیص که پای شیخ هم میگه که موقعان معید ذکر میکنه. دقت کردی؟ هم شد چی شد؟ حالا تو قسمت دو دیگه ما نمیرسیم، تو همین خاتمه همین براعت پنج تا دلیل شیخ میاره، چهار تاشو قبول میکنه، امام دو تاشو قبول میکنه، اون رباطشو قبول میکنه، ولی اصل مطلب دیگه همه قبول دارن. حالا به پنج دلیل یا چهار دلیل یا دو دلیل اصلش همه قبول دارن. ان ظاهر من روایه اینه بخاطر باعث سریه، پس دیگه شامل نمیشود صورت مردد بودن این که فعل این مکلف درست است یا خطا است. یعنی شامل نمی شود صورت چی را؟ بسیط را؟ بابا این که مردد است. آجا صبحانه خوب بخورید، الان زب نو نشده رو فسفراتون تمام نشه، عسل بخورید صبح، عسل درجه یک خدمت شما هست. اگه یه روزایی کم آوردید با حلوه هرده با من بخورید، عدمش کاسدی هم بخورید، من اینا قاطی میکنید تازه. یا از اونایی که اون آقا میده بخورید، بودم خوب بودم بعضی هم باز چی میزه توش، ولی وقتی میخورید تا قروب فکر کار
این قدر جو میخوری اصلا
چجوری حالا یا قوتو آره قوتو 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 آره از اینا بخورید. الان ساعت 9 شما کم آوردید تا زور که دیگه خودم هم میخورم، اما تا زور درس بدم صبح یا عسل میخورم یا حلوارده میخورم یا از آن عسل و حلوارده میخورم تا زور بکشه. یعنی شما دردیم بوده که اون فنا یا امو صورت جهل بسیط را، یعنی وقتی که من نمیدانم که این فعلم درسته یا خطاست، جهل بسیط دیگه. و مانعنوفی هم همین جوره، یه شبه حکمی تحریمی مالا نصفیه، من گشتم نمیدانم الان حکم الله چیست، پس حدیث مانعنوفی رو شامل نمیشه. این حرفی و یعید و چی را؟
همین ظهوری که
این استظهار را، این که منظور جاهل مرکب باشه. یعید و که اگه شما جاهل مرکب نگیری باید تعمیم بدی دیگه، اگه تعمیم بدی جهالت را برای صورت تردد، یعنی برای صورت جهل بسیط، اگه این جهالت بخواد جهل بسیط را هم شامل بشه، نیاز پیدا می کند این کلام به این که تخصیص بزنی به شاک غیر مقصر. یعنی چه؟ تخصیص به شاک غیر مقصر یعنی چی؟ عبارتش تخصیص به شاک غیر مقصر
یعنی
شاک غیر مقصر باید بمونه، تخصیص بزنی به این، یعنی فقط این بمونه، بقیهش بره بیرون. عبارت رو دقت کنید، تخصیص بزنی به شاک غیر مقصر، یعنی تخصیصی بزنی که تش فقط شاک غیر مقصر بمانه، مقصر از تحت کلام خارج شد. اشتباه ما نکنید، تخصیص به شاک غیر مقصر نه، یعنی شاک غیر مقصر تخصیص بخوره بره بیرون، تخصیص به شاک گفته، یعنی شاک غیر مقصر تحتش باقی بمانه، فقط این بمونه، یعنی شاک مقصر از تحتش چی بشه؟ خارج بشه. روشنه؟ خب ما معمولا اینجوری حرف نمیزنیم، بعدی میگیم تخصیص یعنی اون مخصص رو میگیم، میگیم این بره بیرون، این الان اینطوری در تعبیر نکرده، تخصیص به شاک غیر مقصر یعنی فقط شاک غیر مقصر بماند، شاک مقصر خارج شود. حل عبارت؟ خب میدم از این، در حالی که سیاق این حدیث خب چرا باید این تعبیر این کار انجام بدیم؟ چون به اون دلیل‌های پنجگانه که یکیش روایاتی که تقریبا پذیرفتن جاهل مقصر در شبهات حکمیه معاقبه، پس اون که فلاش علیه، پس اون قطعا باید تخصیص بخوره، در حالی که سیاق این حدیث آبی از تخصیص میشه. به قول مرحوم آشتاری وجهش اینه که اون با چی بود؟ سببیه بود. چطور با سببیه آبی میشه؟ چون وجه تخصیص از اظهریته، وقتی با سببیه ظهور عام تقویت میشه دیگه، از اظهریت خاص احراز نمیشه. و این
قانونه
چطور سیاق این روایت گفت و این روایت آبی تخصیصه، سیاقش چیکار می‌دونم؟ یه واژه
سیاق رو میگم به کار بردم، اون روایت آبی
روایت آبی هست
اصلا، بازم درست بود؟ نه درست بود،
الانم بعد نیست، این معلومه چون تا سیاق به کار بردم، سیاق روایت رو نمیدونم، به یه معنی دیگه به کار بردم، شاید سیاق مصطلح اینجا مد نظر نباشه. خب الان این فتح عمل جورای مختلف گفتن، ما فتح عمل اول همون فتح عمل خود شیخو بگم که این دلیل نیست، معید تازه معید هم نیست، به قول اوسق که از خود شیخ نقل کرده، چون این در هر دو صورت هست، شما اگر جهالت رو مخصوص جهل مرکب هم بدانید، بازم باید جاهل مرکب مقصر را خارج بکنی در شما توکمیه و محدودش بکنی به اون جاهل مرکب غیر مقصر و قاصر، درسته؟ این از این، از اینجا اینم حرف اوسق، از اینجا اشکال امام تولید میشه که خب اصلا کی گفت ما بار سببیه بگیریم تا این ماجرا اتفاق بیفته؟ ما اصلا بار سببیه نمیگیریم، عین میگیریم یا بگو معیت میگیریم ولی هرچ دیگه، در نتیجه دیگه آبی از تخصیص هم نیست. اصلا تو همین که میفهمی در هر دو صورت تخصیص به مالا مدامله، خود همین غیر است که این با سببیه نیست. با که سببیه نبود دیگه اختصاص به جاهل مرکب هم پیدا نمیکنه. در نتیجه مولا روفی رو میگیره، دلالت حدیث چی میشه؟ تمام میشه. لذا مرحوم امام هم سند این رواق سندش که صحیح بود درانش هم قبول کرده و اینو جز ادله براعت قرار داده است. معلوم آقا؟ اینم تمام. بعدی رو هم بخونیم که مطلب کمتر داره. ان الله یحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم. سند رو نیاورده، سندش خدمت شما شد حسنه است، یعنی توی سند این روایت حمزت ابن محمد ابن طیار هست. حمزت فکرم تو جزوهاش که بارا رسید، حمزت ابن محمد ابن طیار تو سند این روایت. حمزت ابن محمد ابن طیار امامی بوده، این شکی نیست، امامی بوده ولی وساقت نداره، مده داره فقط. درسته؟ بعد یه نفر که تو سند روایت امامی ممدوح باشه حدیث چی میشه؟
حسنه
میشه. برای این روایت از نظر سند حسنه است، چون تو سندش حمزت ابن محمد ابن طیار است. تو راوی از امام صادق هم همینه، خود همین حمزت ابن محمد ابن طیار راویه و این راویه، اینم که توثیق نداره، مدح فقط داره، امامی ممدوح میشه حسنه. حالا اگر شما تو اصول خبر حسنه را حجت بگید،
بدانید
اینم حجته، ندانید این دیگه معینه. روشنه؟ مثلا آیه خویدا حسنه رو حجت نمیدونن، مثلا این آیه تبریزی این روایت از سند قابل اعتماد بگی نمیدونن، غالب که حالا باید آمار بگیری، ولی برای مبانی رجالیشون توی مکاتب فقهی زیغه. آره مثلا آیه خویی دیگه خیلی زیغه، یعنی اگر اون آیه خویی اون رجال علی ابن ابراهیم و کامل و زیارت ازش میگرفتی دیگه باید در رجال انسدادی میشود. با آیه تبریزی که کامل و زیارات علی ابن ابراهیم قبول نداره، از طریق کثرت روایت اجلنا معدن ورود قطرفی یکم توصیه میده، ولی اگه اینا رو نداشته اینا تو رجال انسدادی میشودن دیگه، به جهت زیغ بودن ممانیش. خب این از این ادلات هم که معلومه خدا احتجاج میکنه به بندگان به اون چی که به اونا اعلام کرده و معرفی کرده. خب طبیعتا وقتی اینجا تو مولا نستوی به ما چیزی معرفی بگید نکرده، پس احتجاج هم نخواهد کرد. بعد شیخ جوابی که میده بگه این دلالتش تعلیقی میشه، چون اخباری هم قبول داره، منتها اخباری میگه روایت احتیاط به ما احتجاج کرده و به ما معرفی کرده. یه اشکال اینجا به شیخ هست، اگه حرف تو ما حجب الله درست بود همون حرف رو اینجا هم باید میزدی، میگه به ما آت الله و عرف الله، درسته؟ اینجا ما که نمیدونیم عرف الله، شاید خدا عرفه کرده این ظالمین باعث شدن به دست ما بگید درسه. اگه اون قصه توید افعالی امام رو بیاری جلو، بله دلالت تعلیقی این حدیث تمام میشه، اونتا معلق میشه بر عدم تمامیت ادله
احتیاط.
اما اگر نیاری جلو همون حرف ما عجب الله اینجا هم دوباره قابل گفتنه. وفی که مدلول این حدیث که ما عرفت در آیات و در تعداد زیادی از اخبار، از اون چیزهاییست که اخبارین اون رو منکر نیستن، منتها اونا ادعا میکنن اخبار احتیاط احتجاج کرده و ما معرفی کرده وظیفه مون رو، درسته؟ دیگه این حرفا عیناً تکرار میشه. و منها و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرج محمد.
روی این حدیث ها فکر کنید، خود فهم احادیث مهم بود، سواب هم داره.
سوال تماس دار خلاص، سوال کنی؟